أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخوند خراسانی در تنبیه سوم اقسام کلی استصحاب رو مورد بحث و بررسی قرار دادند. فرمودند که استصحاب کلی در بعضی از صور این استصحاب شخصی و جزئی است، همونطور که حیات زید حالت متیقنه برای من داشت، در بقاء این حیات زید شخصی من استصحاب می کردم عند الشک در وجود انسانی در بیتی به عنوان یک کلی و عام اگر حالت متیقنه ای داشت و شکی لاحق شد می توانم استصحاب کنم اون عام را که متیقنش حدوث فردی از آن بود. یعنی می گفتم در این خانه انسانی هست و اراده می کردم فردی از افراد این انسان کلی را، یعنی زید رو. الان که شک دارم به بقاء وجود انسان، یعنی شک دارم به بقاء اون زیدی که متیقن بود، استصحاب میکنم. اینم استصحاب قسم اول هست، هیچ مشکلی هم ندارد. این استصحاب شخصی چه در موضوعیه چه در شبهه حکمیه این کار رو انجام میدم و مشکلی هم نیست. در استصحاب کلی فرمودن این نوع استصحاب کلی قسم اوله که عامی را با اراده فردی از اون عام استصحاب می کنم. قضیه اول که متیقن است و قضیه دوم که مشکوک است، هر دو اینها اراده کردم از اون عام فردی از عام را، بلا شک ولا شبهه مع اجماع فقها، ای فقها خاص، اینها گفتن استصحاب درست. در استصحاب کلی قسم دوم فرمودن که من قضیه متیقنه ام همون وجود انسان است و وجود انسان هم قطعاً به فردی از افراد میتونه محقق باشد. اما الان شک کردم که آیا اون فردی که این وجود کلی انسان محقق بود به تحقق و وجود اون، آیا اون آدم 90 ساله ای بود که فوت کرده دیروز، یا فرزند اون که اون موقع 20 ساله بود که من یقین داشتم الان مشکلی ندارد. پس باز این کلیه انسان در قضیه متیقنه تحققش به تحقق فرد بود در قضیه متیقنه، اما در قضیه مشکوکه من دوچار این شک و شبه شده ام که اون فرد آیا 90 ساله بود یا 20 ساله. اگه 90 ساله بوده دیروز از دنیا رفت، اگر 20 ساله بوده هنوز ادامه داره. خب اینجا مشهور فقها و اصولیین فرمودن ارکان استصحاب موجوده. ارکان استصحاب این بود که دو تا قضیه داشته باشید، یکی متیقنه یکی مشکوکه، موضوع هم یکی باشد، اون یقینتونم آسیبی ندیده باشه. الان اگه آسیب ببینه میشه قاعده یقین، نمیشه استصحاب. خب این ارکان هست، قضیه متیقنه، وجود انسان در این خانه یقین داشتم، الان هم یقین دارم، یقین دارم پارسال انسان در این خانه بود، این قضیه متیقنه است. قضیه مشکوکه این که الان نمیدانم اون انسان هست یا نیست، اینم مشکلی نداره، اینم قضیه مشکوکه. وحدت موضوع، موضوع انسان بود، الانم انسانه. پس ببینید ارکان استصحاب همش هست، اما سبب شک من فرق کرد با قسم اول. در قسم اول استصحاب کلی شما یقین داشتید انسان تو این خانه بوده، الان شک دارید که بازم هست یا نه، اما علت شکتون چیه؟ اینه که نمیدونید اون انسانی که تحققش به زید بود آیا هنوز زیده زنده هست یا زنده نیست، این علت شکدون بود. اما در استصحاب قسم، استصحاب کلی قسم ثانی چی؟ بله انسان بود یقینتون، الانم انسان شکتون، اما تحقق این انسان نمیدانید به فرد 90 ساله بود که دیروز مرد یا بچه اون که 20 ساله بود و هنوز زنده است. پس ببینید ارکان هست، وحدت موضوع هست، قضیه متیقنه و مشکوکه هست، فقط سبب شک فرق کرده. سبب شک اینه که اینجا نمیدونید اون فرده اون بابا جونه بود یا بچهش یا نوش بود، و الا هر دو تا استصحاب کلی موضوعتون انسان بود. مشهور فقها در این استصحاب کلی قسم ثانی گفتن این درسته چون ارکان هست، مشکل نداره، اما بعضی شک کردن، میگن این شکی که ما داریم که آیا اون فرد پدر بزرگ 90 ساله بود یا فرزند 20 ساله، این یه شکه. شک دوممون اینه که این انسانی که بود الان زنده هست یا نیست، دو تا شک. شک اول سببی، شک دوم مسببی. یعنی علت این که من شک کردم آیا این انسانی که پارسال تو این خانه بود هنوز هست یا نه، علت شکم در اینه که شک دارم پدر بزرگه بود یا پسره، و این سببی است. اگر من بخواهم این دوتا شک رو داشته باشم، آیا در شک سببی باید استصحاب بکنم یا در شک مسببی؟ آیا ریشه شک ما باید برم استصحاب بکنم یا اینکه این شک دوم رو استصحاب بکنم؟ خب شک اول بخوام استصحاب بکنم، مگر حالت متیقنه سابقه داره؟ نداره. حالت سابقه متیقنه نداره. شما میدونید انسان بود، اما میدونیدم که این پدر بزرگ بود یا پسر؟ نمیدونید. کجاش استصحاب کنید؟ اگر این شک سببی رو بخواید استصحاب کنید، نمیتونید، حالت متیقن نداره. پس اینجا بحث سبب و مسبب نمیتونید اصلا بکنید. بله یه جایی هست دوتا شک دارید، یکیش سبب دیگریه ولی حالت متیقنه داره، اونا استصحاب میکنید، شک دومتون برطرف میشه، این بله. اما در اینجا شک اولتون حالت سابقه متیقنه نداره. پس این حل نشد. اشکال هم اشکال دندونگیر نبود. پس آقا همون استصحاب کلی قسم دوم، بگو من انسان رو یقین داشتم بود، الان شک دارم این انسان هنوز هست یا نیست. میام میگم انسان هنوز هست، چیکار داری با علت شک؟ در علت شک که نتونستی بیای بگی که آقا این یه شک سببی بود یه مسببی، سببیشو با استصحاب حل میکنم، شک دوم از بین میره. نتونستی این حرفو بزنی، پس استصحاب کن. آیت الله مظاهری ادام الله ذله الشریف، ایشون در اینجا میگه من تو بحث سببی و مسببی نمیبرم استصحاب کلی قسم دوم رو، من یه بحث دیگری دارم، بحث من اینه. که من اگر در شبهه حکمیه یا موضوعیه فهمیدم محدث شدم، فهمیدم دیروز محدث شدم، خب محدث شدن یمکن به حدث اصغر و یمکن به حدث اکبر. حدث اصغر باشد یه وضو دواشه، حدث اکبر باشد غسل بخواد. من یقین به طهارت داشتم پریروز، الان نمیدانم که این حدثی که حادث شد حدث اصغر بود یا حدث اکبر. هر کدوم باشه طهارت پریروز منو از بین برد. پس من دیروز تا حالا محدثم. خب حالا که محدثم، قضیه متیقنه من چیه؟ اینه که دیروز تا حالا محدثم، طهارت پریروزم از بین رفت، دیروز تا حالا محدثم، کل محدث بودن قضیه متیقنه است. حالا شک میکنم که آیا حدث اصغر بود یا حدث اکبر بود. اگر حدث اصغر باشد من با وضوع راحت طهارت حادث میشه، اگر حدث اکبر باشه با غسل جنابت این حادث میشد. ایشون یک مثالی هم به عنوان قضیه عبائیه‌ای که شهید صدر رحمت الله علیه و قدس الله نفسه و زکیه بیان میکنه، اون رو هم مطرح میکنه. میگه که من یک عبایی داشتم، یقین کردم که این نجس شد، اما نمیدانم که ذیل عبا نجس شد یا بالای عبا نجس شد. آیا اگر من ذیلش رو آب کشیدم بعد دست ترم رو گذاشتم به عنوان ملاقی، دست تر گذاشتم به پایین و بالا، این دستم نجس که شده که نشده؟ شک داشتم پایین نجسه یا بالا. پایین رو آب کشیدم، دستم رو به هر دو گذاشتم، الان نمیدونم این دستم نجس هست یا نجس نیست. یادتونه در شبهه محصوره، در شبهه محصوره چی گفتیم؟
تمام اطراف رو باید اتیان کن.
من الان این عبا را نمیدونستم پایینش یا بالا نجسه، الان دستم دست تر گذاشتم به پایین، به بالا هم گذاشتم، حالا این دست من آیا که قبلا پاک بود بازم پاکه یا نجسه؟ ایشون میگن بعضی گفتن که نه شما دستتون پاکه، خود ایشون هم یه همچین مباحثی رو دارن. خب ما در شبهه محصوره در حرمت و حلیت که قطعا گفتیم که شبهه محصوره باید محصوره رو اجتناب کرد، در شبهه غیر محصوره و محصوره گفتیم اگه احد الاطراف از دست رس خارج شد دیگه ممکنه که اجتناب لازم نباشه، اما اگر از دست رس خارج نشد باید اجتناب کرد. آیت الله مظاهری می فرماد در این قسم دوم مشابه این مثال هایی که من گفتم و قضیه عبائیه و شهید صدر و اینها، مشهور گفته استصحاب کلی قسم ثانی استصحاب درسته، اما من به نظرم درست نیست، چون من علم اجمالی پیدا کردم به حدثیت، این علم اجمالی من با وضوع برطرف نمیشه، باید اتیان اکثر بکنم. این عبارت آیت الله مظاهره رو ببینید، چون ما یه مقدار حرف داریم با ایشون در این مسئله، ملاحظه بکنید این عبارت رو من میخونم. عوائد الاصول الصغیره صفحه 212 جلد 2. در تلگرام هم نرم افزارش رو، یعنی این کتاب رو، برادر عزیزم جناب آقای کمری پارسال گذاشتن تو تلگرام، اونهایی که کتاب رو ندارن میتونن ملاحظه بکنن. ایشون میفرماد که و عمل قسم ثانی، قسم اول رو خب خیلی راحت میگه که بله، حجیت الاستصحابین الاولین. ایشون میگه که اکثر آیان استصحاب کلی قسم اول و دوم رو صحیح دونستن، اما و نظافی حجیت سالس قسم سوم رو نزاع کردن. اما من چی میگم؟ و عمل قسم ثانی، قسم اول رو که میگن اجماعی و همه استصحاب کلی قسم اول رو جایز دونستن، مشکل هم نداره. و عمل قسم ثانی فالمشهور بین الاصحاب جریانو، ایشون میفرمان مشهور بین اصحاب جریان استصحابه. الا ان المختار عدم جریانه، الا اینکه اون چه که من اختیار کردم اینه که قسم دوم استصحاب رو نباید جاری کرد. همون که ما میدونستیم انسانی هست، انسان رو مردد شدیم که پدر بزرگ بود یا نوهه. خب ایشون میفرمان که به نظر من جاری نیست. چرا؟ لأن مقتضی علم الاجمالی هو الاتیان بالفرد المشکوک الاکثر للعقل. برای اینکه در علم اجمالی که بین اقل و اکثر ما داریم، باید اتیان به فرد مشکوک اکثر بکنیم. یعنی من میدونم محدث شدم، نمیدونم به حدث اصغر یا حدث اکبر. اونی که بیشتر معونه میبره حدث اکبره، یعنی باید غسل بکنم، با وضو نمیشه. ایشون میگه چون علم اجمالی دارم که من محدث شدم اما نمیدونم اصغر یا اکبر، من باید در علم اجمالی حد اکثر رو اتیان کنم. لل اقل من الفردن. اگر اون اشکالی که من میخوام به ایشون بکنم کسی تونست دقیق اون اشکالو بگه، جایزه داره امروز. یعنی حضور ذهن میخواد، آقا نوبت گرفتن، پس اجازه بدید تمام بشه بعد شما بگید. خب ایشون میگن مقتضای علم اجمالی هو الاتیان بالفرد المشکوک الاکثر للعقل، یعنی اینجا اقل و اکثره و من اقل رو نمیتونم بیارم، اکثر رو باید بیارم، یعنی باید قصد بکنم. فمن احدثه، کسی که محدث شد، ثم شک فی انه بولون او منیون، نمیدونه که این رطوبتی که ازش خارج شده بول یا منی، فلا بد له من الغسل، باید حتما غسل بکنه. از بالوضو وحده لا یزول هذا العلم الاجمالی، و بعد از ذالک لا تصل نوبته الى الاستصحاب لتقدم العلم الاجمالی علی. چون علم اجمالی داره و چون علم اجمالی داره، اینجا با علم اجمالی وقت اومد میشه جای احتیاط. شما مجاری اصول رو یادتونه؟ گفتیم مجاری اصول اینه که ما وقتی شک پیدا کردیم، یه وقت حالت سابقه داره یه وقت حالت سابقه ندارد. اگر حالت سابقه داشته باشه، حالت سابقه متیقنه، مجرای استصحابه. اگر حالت سابقه نداشته باشه، یا علم اجمالی هست یا علم اجمالی نیست. گفتیم اگر علم اجمالی نباشه جای براعته، اگر علم اجمالی باشد میشه جای احتیاط. ایشون از این باب وارد شده. حالا کسی بر اساس مبناهای خود آیه مظاهری که ما قبلا گفتیم آیا میتونه جواب بده؟ آقا نوبت گرفتن، شما بفرمایید ببینم. چطوری؟
ملحد میشه به قلب متعقل که خود حدث باشه. حدث ما اینو تفسیری داره. یک مجمالی داره برای به این که این حدث اکبر یا اسکرسونی این که مجمالی
بله.
ملحد میشه به اینو تفسیری. بعد مثلا برای این که این اول اینجا مثلا اقلی اشتر کرده اقلی اشتر یک دوازی یا استرمالی
خب
اینجا میشه باده بشه.
خب وقت ایشون مبناش تو اقل و اکثر چیه؟
تو اقل و اکثر بین ارتباطی استقلالی فرق باید.
چی میگفتن؟
تو بحث اقل و اکثر ارتباطی ما قدر متعقل رو میگیم.
خب
باید در استقلالی جوی
هم الان این استقلالیه یا ارتباطیه؟
استقلالیه
استقلالیه به نظرتون؟ شما در نماز بله همین حرف رو داریم. شما در اقل و اکثر استقلالی گفتید نمیدانم که آیا 10 میلیون بدهکارم یا 5 میلیون. گفتید اقلو که 5 میلیون بدم هیچ آسیبی نمیزنه اگه بعدن معلوم شد 10 میلیون، خب 5 میلیون دیگه شو میدم. اما اقل و اکثر ارتباطی این بود که نمیدونستم که آیا نماز 10 جزئیه یا 9 جزئی. اون وقت میگفتن این ارتباطیه استقلالی نیست. آیا دوستان یادشونه که مرحوم یعنی حضرت آیت الله مظاهری آیا اقل و اکثر استقلالی را میگفتن ما باید چه بکنیم؟ آقایون یادشون هست؟ آقای رضایی شما یعنی هم در ارتباطی هم در استقلالی؟ بله؟ خب اینجا ارتباطیه که استقلالی نیست. بله؟ استقلال نه دیگه ببینید نه فرق بین استقلالی و ارتباطی این بود که در استقلالی اگر اقل و انجام میدادی بعد متوجه میشدی میتونستی تتمش انجام بدی تمام بشه. حالا شما اگر وضو رو انجام بدی بعد تتمه انجام میدی؟ نه بله؟
استاد اینجا شما حرف اکثر اتیام کنی اکثر رو ما
بله همین هست. یعنی اقل و اکثری که ایشون اینجا گفتن این اقل و اکثر اقل و اکثر نیست که در معاملات و عبادات مطرح شده.
ایشون
هم
اقل و اکثر
نگفتن؟ نه بله ایشون هم اون و الا جناب آقای مظاهری در اقل و اکثر ارتباطی هم ایشون گفت اقل کافیه. این مبنای ایشون
برای هم حدث بالاخره کلی و حدث اکبر باید در واقع محسوب بشه دیگه. اونه هم که میخوان استثاب کلی نوع دوم رو اینجا انجام بدن، همون میخوان اون چیزی که از احتیاط در میاد بیرون رو میخوان انجام بدن. میگه خب چه کاریه اینجا اصلا مجرا مجرای احتیاطه، چرا دارید میرید سراغ استثاب؟ حالا به نظر حرف خوب میاد.
بله ببینید، من اشکالی که اینجا دارم اینه که اطلاق و استعمال اقل و اکثر اینجا کار درستی نیست. یعنی نباید اطلاق اقل و اکثر اینجا بشه. ببینید، مقتضل علم الاجمالی هوال اتیان بالفرد المشکوک الاکثر لل اقل. این اطلاقات در اقل و اکثر ارتباطی و استقلالی میکنن، نه در اینجور جاها. ما اینجا علم اجمالی داریم که محدث شدیم، نمیدونیم این بول بود یا منی بود، بول بود یا منی بود. اینجا اطلاق اقل و اکثر شاید جا نداره و شاید مقرر این کار رو کرده. حالا تهافتی که اینجا هست، این عزیزمون که گفتن که این درست نیست، ببینید قبلن آیت الله مظاهری در اقل و اکثر استقلالی که قطعا گفتن اقل رو بگیر کفایت میکنه، در ارتباطیش هم گفتن اقل کفایت میکنه، این مبنای ایشونه، در چون ایشون با احتیاط و اینها زیاد سر و کار نداره. ایشون در اقل و اکثر ارتباطی میگفتن اگر شک کردی که نمازت 10 جزئیه یا 11 جزئی، شما به 10 جزئی اکتفا کن، یعنی اقل رو بگیر، اشکال نداره. اینطور میگفتن. اینجا خلاف اونو میگن. پس یا باید بگیم که این اطلاق اقل و اکثر اینجا درست نیست، و یا بگیم که آقا اگر شما اینجا رو هم میخواید بگید اقل و اکثر، این مخالف با مبنای قبلی شماست. حرف ما با ایشون اینجا اینه. بله. بله. خب این حالا فرضش اینه که این مردد شده بین بول و منی، اینه. اگر مردد شد بین مس میت، اونم وقت بله. این فرض اینجا رو، مسئله رو ببینید، میگه که فمن احدث ثم شک فی انه بول او منی، یعنی دیگه مس میت تو کار نیست. اگه مس میت بیاد، بله، اونم باز زیادتر میشه. نه، یعنی احتیاطی شما میگید.
نه، میخوام بگیم
اکثر
رو بگیره، باز هم احتیاط نکرده.
چرا؟
چون اکثر غسل ممکنه این
آوازم جنوب نشده باشه. بله، همین میگم، احتیاطی دیگه، غسل احتیاطی. غسل احتیاطی کفایت از وضو نمیکنه. بله، اون اشکال شما هست. این از نظر فقهی همه فقها هم گفتن. گفتن اگر شما شک داشتید که بول یا منی و اومدید احتیاط کردید و غسل کردید، یه وضو هم بگیرید. چرا؟ برای اینکه این غسلتون غسل جنابت واقعی نیست، این احتیاطیه. مثل نماز احتیاطا که نمیتونن به امام جماعت که نماز احتیاط بکنه اقتدا کنن، اینم هم همینطور. بنابراین هم آقای رضایی هم این عزیزمون، هر دو اشکالشون بجاست. اشکالی که ما میخواستیم بگیم مجموع این دوتا بود، یعنی یکی این که بگیم آه این اطلاق اقل و اکثر اینجا جا نداره. اشکال دوم این که این اقل و اکثری که شما دارید میگید اکثر رو باید بگیریم، قبلن در اقل و اکثر استقلالی گفتید قطعا اقل رو میگیریم، در اقل و اکثر ارتباطی هم گفتید بازم اقل رو میگیریم، پس چرا اینجا گفتید اکثر رو؟ لذا هر دو بزرگوار اشکالشون، یعنی مجموع اشکال رو هر دو بزرگوار گفتن، ما هم به هر دو اون جایزه رو عرضه میکنیم انشاءالله. خب موند قسم سوم، هم موند بعد پاسخ به ایشون مطرح شد. ما اصلا اینجا رو بحث علم اجمالی اصلا مطرح نمی کنیم و راه دیگری برای حل این داریم، برای پاسخ به این اشکال ایشون، و معتقدیم که در قسم، در استصحاب کلی قسم دوم این مشهور استصحاب جریان دارد و هیچ مشکلی ندارد، که بیانش رو دیروز داشتیم، حالا باز هم در درس بعدی عرض خواهیم کرد. و بعد قسم سوم هم باز اشکالی شده ایشون پاسخ میده، عرض میکنیم و از این تنبیه سوم خارج میشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.